ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم ما از رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر گوشه و کنار ایران و جهان که هستید، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 22 اسفند ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 13 ماه مارس سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست با همکارم شاهین بشیری آغاز کنیم که با مهمترین ها اینجاست، تازه ترین خبرها.
با سلام. بیش از 200 روزنامه‌نگار ساکن ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به عفو بازداشت شدگان اعتراضات در هفته‌های اخیر، از متوقف شدن این اقدام به دلایلی نامعلوم اظهار تأسف کرده و خواستار تداوم این روند در آستانه سال نو خورشیدی شدند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی که رخدادهای مربوط به پس از کشته شدن مهسا امینی را در رسانه‌های رسمی ایران پوشش دادند، در روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند و پس از روزهای متمادی بازجویی در سلولهای انفرادی زندان اوین، هم اکنون در زندان زنان قرچک ورامین به سر می‌برند. مریم میلان، وکیل ایرانی 36 ساله، جایزه فرانسوی یادبود کان را که یک مسابقه حقوقی در زمینه دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر در سراسر جهان است، به دست آورد. این مراسم شامگاه یک شنبه در شهر کان در غرب فرانسه برگزار شد. خانم میلان در متنی با عنوان زن زندگی زن مقتول به موضوع جان باختن مهسا امینی و نقض حقوق زنان در ایران پرداخت. او پس از دریافت جایزه به خبرگزاری فرانسه گفت: برای من این جایزه به معنای شنیده شدن صدای مردم ایران است. مریم میلان دارای مدرک کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه‌های ایران است و 10 سال پیش برای تحصیل در رشته حقوق از ایران راهی سوئیس شد. علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، به کشتیگیران ایرانی هشدار داده که حق اظهار نظر درباره مسائل سیاسی و یا مدیریتی را ندارند. رسانه‌های ایران روز دوشنبه گزارش دادند که علیرضا دبیر در یک جلسه در محل اردوی تیم‌های ملی به کشتیگیران گفته که تنها باید به فکر تمرین و مبارزه باشند تا تمرکز خود را از دست ندهند. علیرضا دبیر از چهره‌های ورزشی حامی حکومت ایران و نزدیک به سپاه پاسداران به شمار می‌رود. پیشتر سخنان او مبنی بر التزام عملی به شعار مرگ بر آمریکا باعث عدم صدور روادید و لغو سفر تیم ملی ایران به آمریکا شد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سیستم بانکی ایالات متحده امن است و وعده داد که دولت او مقررات بانکی سختگیرانه تری وضع خواهد کرد. سخنان جو بایدن واکنشی به سقوط بانک سیلیکون ولی SVB و بانک سیگنچر است که موجب نگرانی از بروز بحران گسترده تر در سیستم بانکی آمریکا شده است. آقای بایدن افزود: مردم آمریکا می توانند کاملا مطمئن باشند که سیستم بانکی امن است و سپرده های آنها آسیبی نخواهد دید. سقوط این دو بانک بزرگترین موارد از ورشکستگی بانک های آمریکایی از زمان بحران مالی سال 2008 تا کنون است. معاون درمان وزارت بهداشت میگوید در جریان مسمومیت‌های دانش آموزی 13,000 نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گزارش تسنیم، سعید کریمی در کنفرانس یک روزه‌ای با نام مدیریت و برخورد با آسیب‌های شیمیایی اظهار داشت این مسمومیت‌ها به هیچ مورد فوتی نداشته است. معاون درمان وزارت بهداشت همچنین مدعی شد که مریض بدحالی که نیاز به بستری طولانی مدت داشته باشد در بین مراجعین حوادث اخیر نبوده است. وی در این حال از آموزش به مدیران مدارس و همچنین والدین دانش آموزان خبر داد تا به گفته او بتوانند صحنه را در این حوادث به خوبی مدیریت کنند. و وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد فعلا در مورد جزئیات تبادل زندانی با ایران اطلاعاتی منتشر نمی کند. رادیو فردا دوشنبه 22 اسفند درباره چشم‌انداز تبادل زندانیان بین دو کشور از دستگاه دیپلماسی آمریکا توضیح خواست. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره اظهار داشت: در حال حاضر در مورد تلاش‌های دیپلماتیکی که در حال انجام است جزئیاتی ارائه نمی‌دهیم، چرا که چنین بحثایی برای شهروندان آمریکایی که به اشتباه بازداشت شده‌اند حساس و واجد اهمیت است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ تهدید کرده که پلیس با آنهایی که اخلالگر تلقی کند در روز چهارشنبه سوری برخورد خواهد کرد.
این پوتشاهان به گوش نسل جوان و نوجوانی که در چهارشنبه هم خشمش رو تخلیه خواهد کرد، هم اعتراضات و جنبش نفته شده رو آشکار خواهد کرد، به نظر من اصلا به هیچ انگاشته خواهد شد و جوان ها و نوجوان ها کار خودشون رو خواهند کرد و جمهوری اسلامی باید منتظر یه شب پر اتحاد باشه.
در نشست خبری ابراهیم رئیسی و الکساندر لوکاشنکو، آنها از همکاری دو کشور برای مقابله با تحریم ها گفتند.
به نظر من مهمترین هدف پنهان و اعلام نشده این سفر به تهران مسئله جنگ روسیه در اوکراین هستش که قاعدتا میبایستی یک هماهنگی های این سه کشور با هم داشته باشن.
پخش اعترافات اجباری علی یونسی و امیر حسین مرادی که در بند هستند و اعتراض خانواده یونسی. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به مردم پایتخت هشدار داد که ماموران تخت امرش در جریان جشن چهارشنبه سوری امسال قرار است از ماموران حکومتی لباس شخصی هم استفاده کنند. عباس علی محمدیان گفت که در روز سه‌شنبه از ساعت 3 بعد از ظهر اقدامات و استقرار پلیس در خیابان‌ها و محلات تهران آغاز می‌شود و افزود که پلیس با افرادی که اخلالگر قلمداد کند برخورد خواهد کرد. رادیو فردا درباره گفته‌های او دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس را جویا شده است.
پلیس هر سالی برای چهارشنبه سوری همچین موضعی میگیره، یعنی یه خوری نصیحت میکنه، یه خوری تهدید میکنه. امسال ظاهرا از نصیحت خبری نیست، بیشتر تهدیده. بنابراین ما با یک چهارشنبه سوری خاص مواجهیم، یعنی اولین چهارشنبه سوری بعد از جنبش زن زندگی آزادی. نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی در حراس دائمی هستند از آشکارگی یک جنبش نهفته شده یا تا حدودی نهفته شده. این حراس زیر پوست جمهوری اسلامی رفته، چون چهارشنبه سوری یه مناسبت زمانی خاصی است و مراسمش هم گستره مکانی به سراسر ایران داره، شهر و شهرستان و روستا و محلات مختلف. یعنی جمهوری اسلامی در حراس از این هست که این کارناوالی که بیشتر کارناوال نوجوانان و جوانان هست تبدیل به یک حرکت اعتراضی وسیع بشه که در این گستره مکانی که هیچ تمرکزی هم نداره که نیروی پلیسش متمرکز کنه روی نقطه، برایش تبدیل به یه بحران امنیتی بشه. همین که خوب طبق معمول سنواتی تو این روزا مغازه آتش‌سوز هم راحت هم میشه، یعنی کسی نمیتونه مشکل امنیتی ایجاد بکنه برای کسی که مواد آتش‌سوز و محترقه تهیه میکنه. به خاطر همین هست اینها بسیار ترسیدن، بسیار نگران هستن که دوباره جنبشی که حالا در سیستان و بلوچستان در زاهدان هر هفته داره تکرار میشه ولی در بقیه نقاط کشور حالت نهفته پیدا کرده، حالت شعارنویسی داره، حالت نافرمانی های مدنی به صورت شعارگیری شبانه یا اشکال مختلفی داره، ولی خشم و نارضایتی زیر پوست جامعه هست، گرانی و فشار وحشتناک معیشتی هم بر اون افزوده شده. اینجا یک موقعیتی بشه که این بغض بازم بتره، که الان ببینید مناسبت هایی که مردم استفاده میکنن مثلا از تدفین قربانیان و شهدای جنبش هست، از تشییعشون، از مراسم هفتمیشون، چهلمیشون، حتی سالگرد تولدشون رو میرن سر مزارشون و اعتراض خودشون نشون میدن. حالا یک موقعیت ملی، یک رسم سنتی دیرینی که چهارشنبه سوری هست پلیس رو هراسناک کرده که یک موقعیت غیر قابل کنترل در اختیار این جامعه ناراضی و خشمگین بگذاره. بنابراین نیروشون رو بسیج کردن بیشتر از سالیان گذشته و البته پیش بینی من اینه که با حد اکثر احتیاط و تحمل برخورد بکنن، به قول عامیانه سرشون رو پایین بگیرن تا این موج بگذره. اما به شدت از مراکز بسیج و سپاه و حوزه های امنیه و دفتر امنیه جمهوری و ستادهای خبری اینها محافظت خواهند کرد، سعی میکنن پلاکاردها و تصاویر بزرگ مثلا رهبران جمهوری اسلامی خیلی در دسترس نباشه، چون به سادگی میتونه هدف مواد آتش‌سوز جشن چهارشنبه سوری قرار بگیره.
آقای علیجانی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگه که پلیس از ظرفیت مساجد و گروهایی که او مردمی خونده و همچنین ماموران حکومتی لباس شخصی در جریان برخورد با اخلالگران استفاده خواهد کرد در چهارشنبه سوری. اشاره فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ وقتی میگه ظرفیت مساجد به نیروهای پایگاه بسیج که معمولا کنار مساجد زیر نظر سپاه پاسداران کار میکنن. پیش از این هم گزارشی از استفاده از مسجدها به عنوان محل بازداشت موقت معترضان و شکنجه اونها منتشر شده. تصور میکنید که این نوعی تهدید جدیتر باید برای اونهایی که چهارشنبه سوری رو جشن میگیرن تلقی بشه؟
بله همینطوره. ببینید بسته با حزب نامرئی آقای خامنه‌ای و بسیج هم نیروهای پیاده نظامش هست. این من بیشتر بود که درش تهاجم و تحریک ببینم که البته در کلام هست حالت هراس و نگرانی رو ببینم، چون میدونن همونطور که در سال قبل مطرح شد بسیار وسیع مراسم چهارشنبه سوری، بنابراین نیرو کم میارن، باید از همه پایگاه‌های بسیج استفاده بکنن. اما وقتی حرف لباس شخصی را به میون میارن به نظر من دو دلیل داره. یکی کمبود نفراته، چون واقعا چهارشنبه سوری مراسم سراسری است. اگر یک دوربین اون شب بالای سر ایران باشه شاید ایران رو یک پارچه در حال نورافشانی و ترقه زدن و اینها ببینن و اینها میترسن که بس کار از دستشون در بره. پس یکی کمبود نفرات و دوم هم لباس شخصی میان بر عهده نگرفتن مسئولیته. یعنی اگر احیانا باز هرچند من پیش بینی می که سعی میکنم تحمل کنم چهارشنبه سوری بیاد و چند ساعت بگذره، ولی ممکن از شعارگری های گسترده یا احیانا گاهی ها برخورد و حمله به مراکز بسیج و حوزه های دفتر ممکن به ترسن، اگر کار به زد و خورد کشید، شلیکی کردن، چوب و چماقی زدن، دوباره چشم ها رو هدف قرار دادن، وقتی لباس شخصی باشن در واقع از زیر بار پذیرش مسئولیت فرار خواهند کرد. این ترس در جمهوری اسلامی عادینه شده، این تقلایی که الان دارن میکنن دست پایی که میدنن که مشکلاتشون رو در خارج از کشور کاهش بدن، گروهان آزاد میکنیم که بخوان پول بگیرن با کشورهای همسایه میخوان تنشون رو کم بکنن، نه در نگرانی هستن که در دو جبهه نمیتونن بجنگن، هم جبهه خارجی هم جبهه داخلی علیه ملت خودش، و از طرفی هم میخوان یه آب سردی رو بخشی از نارضایتی اقتصادی بپاشن. در حالی که پول بلوکشون بیاد، هرچند گرفتن افش 10 میلیارد دلار در برابر هزینه های 100 میلیارد دلاری حداقلی دولت جمهوری اسلامی در یک سال بسیار کمه، و از طرفی هم شعارهایی دادن، موضعی رو گرفتن که عقب نشین از اونها یک شکست ایدئولوژیک برشون هست، بنابراین دارن میرن به سمت توافق کم در برابر کم. حالا حکومتی که در جبهه خارجی داره تقلا میکنه، در جبهه داخلی هم باید خودش رو حفظ کنه، اعتراضات رو مهار بکنه، و چهارشنبه سوری امسال به نظر من پرماجراترین چهارشنبه سوری پس از انقلاب خواهد بود.
در کنار فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ آقای علیجانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردستان اصفهان هم شهروندان رو تهدید کرده که اگر حرکات غیر متعارف انجام بدن در چهارشنبه سوری شامل 74 ضربه شلاق و 3 ماه تا 1 سال حبس خواهند بود. البته توضیحی در مورد اینکه کدام حرکات غیر متعارف هستند نداده، اما گفته که برخورد لازم و قاطع توسط ضابطین قضایی و دستگاه‌های مربوطه با این افراد صورت خواهد گرفت. این تهدید از شهرستان کوچکی مانند اردستان تصور میکنید به چه معنا باشه؟
ترسیدن و برخلاف سالهای گذشته تشر و تهدیدشون اصلا چند برادر نحیتی که مواظب باشید زخمی نشید و چشمتون گول نشید. این دادستان یه شهر کوچیک ماده 611 قانون مجازات اسلامی عیناً از گوش خونه. حالا این توپ و تشرها به گوش نفس جوان و نوجوانی که در چهارشنبه سوری هم به هیجان میاد، هم خشمش رو تخلیه خواهد کرد، هم اعتراضات و جنبش نفس شده رو آشکار خواهد کرد، به نظر من اصلا به هیچ انگاشته خواهد شد و جوانها و نوجوانها کار خودشون رو خواهد
و جمهوری اسلامی باید منتظر یه شب پر اضطراب باشه. فرمانده انتظامی تهران بزرگ به مردم پایتخت هشدار داد که ماموران تخت امرش در جریان جشن چهارشنبه سوری امسال قرار است از ماموران حکومتی لباس شخصی استفاده کنند و ظرفیت مساجد نیز استفاده خواهد شد. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در گفتگو بود با رادیو فردا. در پی اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش اعترافات تلویزیونی از علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که از فروردین سال 99 در زندان هستند، خانواده یونسی به این اقدام اعتراض کرده و آن را اعتراف اجباری و تحت شکنجه دانستند. رضا یونسی، برادر علی یونسی، در گفتگو با همکارم نسرین افشار در مورد اینکه این فیلم چه زمانی و تحت چه شرایطی ضبط شده توضیحاتی داده.
این اعترافات اجباری رو دو شب پیش از شبکه 3 جمعه‌سای پخش کرده در قالب یک فیلمی که ساخته بودن. بخش‌های کوتاهی از اعترافات اجباری علی و امیرحسین رو پخش کردن، ولی ضبط این اعترافات اجباری برمی‌گرده به تقریبا 3 سال پیش، که بعد از اینکه علی و امیرحسین رو بازداشت کرده بودن، بعد از 2 ماه انواع شکنجه ها تونستن علی و امیرحسین رو مجبور کنن به اعتراف اجباری. من خیلی کوتاه توضیح بدم شرایطی که علی و امیرحسین تجربه کردن که به این نقطه برسن. در همون 2 ماه اول بازداشت به این شکل بود که ماه بازداشت به شدت ضرب و شتم شده بودن، به شکلی که علی چشمش آسیب دیده بود، امیرحسین بدنش آسیب دیده بود، و بعد از اون برای 2 ماه در انفراد کامل مطلق بودن در اتاق‌های کوچک که لامپ چراغ قوی دائم روشن بوده که اینا نتونن بخوابن. به هیچ وجه اجازه ملاقات با خانواده و وکلا نمیدادن بهشون، و در تمام این 2 ماه هر روز بازجویی میشدن، با ضرب و شتم، با فحاشی. با این حال بعد از این 2 ماه اینها نتونستن علی و امیرحسین رو قانع کنن که اتهامات رو قبول کنن، و از اونجایی که هیچ مدرکی هم نداشتن در این پرونده، خود ماموران امنیتی در بازجویی میدیدن که نمیتونن این پرونده رو ببرن حتی به سیستم دادگاهی خودشون که زیر نظر خودشون هست، این سیستم فاصله دادگاهی خودشون هم حتی قبول نخواهند کرد این پرونده رو. بنابراین کاری که کردن بعد از 2 ماه اومدن گفتن که ما باید پرونده رو جمع کنیم. به طور مشخص در روز 59 علی و امیرحسین رو بردن به یک ساختمان مجاور زندان اوین، یعنی از زندان بردنش بیرون به یه جا که بهش میگن مدرسه. و بعدا توصیفاتی که علی و امیرحسین داشتن که در بیانیه امنستی هم اومده به این بود که این دو رو میبرن در ساختمان مجاور، و اونجا بازجوهایی که اتفاقا برخلاف روال زندان این بار با اسلحه اومده بودن، این دو رو تهدید میکنن به مرگ و تجاوز. چیزی که خود بازجو به این دوتا میگه خیلی واضحه، این که اینجا بیرون زندانه و ما دستمون بازه و هر کاری میتونیم با شما انجام بدیم، از جمله میتونیم تجاوز کنیم و از جمله میتونیم شما رو بکشیم. بنابراین باید بشینید جلوی تلویزیون و اون چیزی که ما از شما میخواهیم ضبط کنید. و این روالی بوده که طی کردن و به این شکل تونستن اون اعترافات اجباری رو بگیرن. برای تک تک جمله‌ای هم که از دو نفر ضبط کردن بارها فیلم ضبط کردن، کات دادن جملات، و این ضبط این اعترافات تقریبا از صبح که شروع کردن تا شب طول کشید.
بله.
که این مسئله الان یکی از همبنده سابق علی بعدها که آزاد شد همه رو افشا کردش.
چرا این زمان انتخاب شده برای پخش این اعترافات و هدفشون چی بوده؟
الان جمهوری اسلامی با توجه به اتفاقات به 6-7 ماه گذشته که بیشتر از پیش برای همه مردم ایران و دنیا مشخص شده چه حکومت جنایتکاری است و هیچ پایگاهی در داخل ایران نداره، الان ناچار شده که دوباره رو بیاره به این که فرافکنی کنه، کاری که همیشه می‌کردن. به جای اینکه مشکلاتشون رو قبول کنن، الان به دنبال فرافکنی هستن، و این هم بخشی از پروژه‌شونه که بگن مشکلات کشور از گروه‌های مخالف، از اروپا تا آمریکا، و این بخشی از همین فرافکنی همیشگیشون هستش.
در مورد اعترافات اجباری علی یونسی و امیر حسین مرادی دربند، از رضا یونسی، برادر یکی از این زندانیان، میشنیدیم. و اما ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در نشست خبری مشترک خود با همتای بلاروسیش الکساندر لوکاشنکو که در تهران به سر میبرد گفت مصمم هستند که روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود با بلاروس را افزایش دهند. رئیسی از جمهوری اسلامی و بلاروس که از شرکا و متحدان نزدیک مسکو و چین به شمار می‌روند، به عنوان کشورهای مستقل یاد کرد و مدعی شد که همکاری‌های دو کشور می‌تواند راهی برای مقابله با تحریم‌ها باشد. حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
توجه دارید که این سومین سفر لوکاشنکو به تهران بوده، به این معنی است که یک مشترکاتی بین سیستم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران و سیستم دیکتاتوری بلاروس وجود داره. میدونید که آقای لوکاشنکو به عنوان آخرین دیکتاتور اروپایی محسوب میشود. تمام کشورهای اروپایی مسیر دموکراسی تجارت آزاد رو دارند و این تنها کشور باقی مانده است که در عین حال مناسبات بسیار تنگاتنگی با روسیه داره. همین وضعیت رو نسبت به شما در مورد جمهوری اسلامی عیناً می‌بینید. نظام به شدت استبدادی، البته از نوع دینی، که در کنار روسیه ایستاده، از جمله در جنگ اوکراین. دو کشور بلاروس و تهران تنها کشورهایی هستند که در جنگ اوکراین همدلی و همسویی با پوتین نشان دادن. به نظر من مهمترین هدف پنهان و اعلام نشده این سفر به تهران مسئله جنگ روسیه در اوکراین هستش، که قاعدتا میبایستی یک هماهنگی های این سه کشور با هم داشته باشن. این هدف پنهان هستش که ذیل برخی قراردادها با هم امضا کردن، ولی هدف پنهان.
آقای علیزاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، جمهوری اسلامی و بلاروس وجوه مشترکی با هم دارن. هر دوشون حامی روسیه و پشتیبان حملش به اوکراین بودن و هستن. حالا ابراهیم رئیسی در نشست روز دوشنبه با لوکاشنکو به برخی از این وجوه مشترک اشاره کرده، از جمله عضویت در همکاری‌های شانگهای و اوراسیا، و حتی گفته که روابط جمهوری اسلامی و بلاروس در دوره ریاست جمهوری او با گذشته اصلا قابل قیاس نیست. اما یه وجه دیگه مشترک هم دارن که سرکوب مردم در هر دو کشور تقبیح شده و هر دو به دلیل نقض حقوق بشر به وسیله غربی ها تحریم شدن. حالا تصور میکنید که هر دو تحت تحریم چگونه میتونن به کمک هم بیان؟
توجه شوشه از نظر تراز تجاری دو کشور واقعا در سطح بسیار نازلی هست. در شرایطی که سه کشور ایران، روسیه و بلاروس تحریم هستند، طبیعتا یک هدف مهم اینها رو گرد هم می آورده، و اون مسئله این هستش که با تدبیر اندیشیدن مشترک بتوانن مکانیزم تحریم هایی که هر سه کشور رو آزار می دهد دور بزنن. جمهوری اسلامی مدعی است که طی این سال تجربه کافی و وافی در دور زدن تحریم ها داره، ادعای گزافی است، اما طبیعتا همون اندک تجربیاتی که توانستن داشته باشن رو قاعدتا در اختیار بلاروس قرار خواهند داد. اما باز معتقد هستم صرف نظر از همکاری تجاری، اینکه چگونه در جنگ اوکراین بتوانن معادلات رو به نفع کشور دوستشان یعنی روسیه برهم بزنن، به نظر من هدف مشترکی است. بنابراین اهداف نظامی و تسلیحاتی میبایستی پشت این سفر به تهران باشد.
آقای علیزاده، ابراهیم رئیسی میگه که مصمم هستیم روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود را با بلاروس افزایش دهیم، چرا که این روابط میتونه راهی برای مقابله با تحریم باشه. دقیقاً منظورش از منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چیست؟
اینکه آقای رئیسی مدعی شده است که همکاری دو کشور فراتر از دو جانبه‌ای و منطقه‌ای میتواند فرامنطقه‌ای باشد، انصافاً یک سخن واهی و چیست. حالا بماند که در همکاری منطقه‌ای غیر از روسیه هیچ کشور دیگری ندارن که با اونها همسو باشه، چه بماند اینکه فرا منطقه‌ای یعنی در عرصه بین الملل دو کشور اساساً بتوانند با یکدیگر معاضدت ها و همکاری هایی داشته باشند. غیر از سخنان واهی که گفته شده و به غیر از اینکه نقشه راه همکاری همه جانبه امضا شده، آنچه که به نظر من اولویت اول هر دو کشور هست این است که به روسیه در این جنگ کمک بکنن و در این حال بتوانند تحریم های سنگینی که بر هر سه کشور وضع شده رو دور بزنن.
غس حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. نوبت شماست.
من یه پیغامی دارم برای افرادی که هنوز چشم امید به این رژیم دارن و معتقدن ممکن اصلاح بشه. معاون وزیر کشور اومده گفته تعدادی از افراد رو در رابطه با 4 ماه ترور یک کشور با مسموم کردن بچه های محصل در مدارس گرفتیم، به آنها ارشاد نمودیم. این معاون وزیر کشوره که میاد اینجوری صحبت میکنه، و این همون مملکتیه که جوانان مردم، عزیزان مردم رو به جرم آتش زدن سطل زباله، کندن نرده اعدام میکنه. 4 ماه روزگار مردم رو در یک کشور سیاه کردن، آنها را ارشاد نمودی. حالا بازم بشینیم تو خونه هامون تا ببینیم چی میشه، درست میشه یا نه. نمیشه، پاشو بیا بیرون از خونه.
این مافیای در هم تنیده جمهوری اسلامی مثل گرگ‌های گرسنه میمونن اگرچه سیرن. قدیمی ها میگفتن وقتی گرگ‌ها در زمستان طعمه‌ای پیدا نمیکنن، گشنه هستن، احساس خطر میکنن، یه دایره میزنن و به همدیگه همینطور نگاه میکنن، هر کدوم که چرت بزنن یا یه نشان بدن که رمق لازم رو برای دفاع ندارن میریزن سر اون تکه پاره میکنن میخورن. جمهوری اسلامی الان همینطور شده. امنیتیه میگه که وزارت اطلاعات مسئوله، اون میگه از بیت رهبریه، بیت رهبری میگه که یه تعداد افسادی به اصطلاح غیر معاند بودن ارشاد شدن. یعنی چی معاند و غیر معاند؟ ما بیاین چرندیات چه کار داریم؟ عمل زشت رو هر کسی انجام بده، از خود رهبر گرفته تا اون پایین ترین مقام مسئول باید جواب بده. ارشاد شدن، چرا زنانی رو که به خاطر که روسریشون عقبه به اون نوع ارشاد میکنین که به قیمت جانشون تمام بشه؟
من خودم دختر دارم و نوه دارم و اینها تمام دخترها، خانومها از بچگی زیبایی رو دوست دارن، خودشون رو دوست دارن، قشنگ نشون بدن، شعر خوب بخونن، ترانه خوب بخونن و زیبایی بیافرینن، چه در زندگی خودشون چه برای دیگران. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، این آخوندها و کلن مذهبیون، اینها از زیبایی بدشون میاد. هر چیزی که قشنگه باید نابود بشه. شما ببینید هر چیز زیبایی اینها رو اذیت میکنه، هر بوی خوشی اینها رو اذیت میکنه، هر ترانه قشنگی اینها رو آزار میده. اینها اومدن فقط برای خشونت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که آمریکا اظهارات اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره دستجابی به یک توافق با واشنگتن برای تبادل زندانیان را رد کرده است، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید از نظر جمهوری اسلامی ایران تبادل زندانیان موضوعی کاملا انسانی است که نباید دستمایه بازی‌های سیاسی قرار گیرد. بشنویم از حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و کارشناس امور بین الملل در گفتگو با نسرین افشار.
واقعش اینه که در اظهارات هر دو طرف به نوعی اصطلاح یکی مایه های از واقعیت هست. اینه که مذاکرات و بعضا فشرده ای جریان داشته برای این مسائل مربوط به آزادی زندانی ها چیزی نیست که قابل انکار باشه. رفت آمد هایی که در منطقه انجام میشه خارج از منطقه تو این چارچوب، خب به نظر میاد که یک جنگ روانی و تبلیغاتی هم بین دو طرف جریان داره. از طرف ایران توی فشاری که در رابطه با مسائل اعتراضات داخلی ما می‌بینیم که فشاری که چینی‌ها آوردن در یک سری از عرصه‌ها در هم میرن که به اصطلاح وجهی بین‌المللی خودشون رو بهبود ببخشن. حالا چه توافقی که در پکن با عربستان کردن، چه امتیازهایی که در رابطه با آژانس بین‌المللی با آقای گروسی دادن در این سفر اخیرش به تهران، و در رابطه با زندانی‌های دو تابعیتی خارجی هم به نظر میاد که دارن میرن که یه مقدار انعطاف نشون بدن و در این حال خب تا حد ممکن هم با قیمت بالایی بفروشن. توی این رابطه هاست که آمریکایی‌ها مشکل دارن. یعنی خب به هر صورت با توجه به حساسیتی که مسئله زندانی‌ها برای آمریکا یا برای کل جامعه آمریکا داره، آمریکا از یک طرف سعی میکنه که اینها رو آزاد بکنه، ولی در این حال هم امتیازات، اگر امتیازی هم میده آنچنان نباشه که نتونه راحت بفروشتش تو جامعه آمریکا به اپوزیسیون، و در این حال تا موقعی هم که توافق به مرحله نهایی یا عملی نزدیک نشده این رو به عنوان یک کار انجام شده معرفی نکنه تا بیتابی در خانواده های مربوط به زندانی ها رو دامن نزنه. تو این وضعیتی که ما میبینیم از یک طرف تعیین تکسیب ها انجام میشه، ولی میشه گفت که بالاخره میشه سبب طرفی دارن میرن که شاید به توافق برسن. با توجه به اینکه امروز ما میبینیم که آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران حتی راجع به آزادی زندانی فرانسوی هم ابراز امیدواری میکنه، به نظر میاد که تو زمینا جمهوری اسلامی داره میره که انعطاف نشون بده.
MBC نیوز به نقل از منابع آگاه خودش گفته که دو طرف در حال بررسی فرمولی هستن که پیشتر مورد بحث قرار گرفته که میتونه در قبال آزادسازی میلیاردها دلار از پولهای مسدود شده ایران در بانکهای کره جنوبی این اتفاق میتونه بیفته. اما آمریکا برای تبادل در واقع زندانی با ایران باید پول مد نظر جمهوری اسلامی هم در این صورت بپردازه که کنگره با این اتفاق بسیار مخالفه. اساساً آمریکا برای آزادسازی زندانی‌های سیاسی طرفین چه هزینه‌های سیاسی رو باید بپردازه؟
قدیم چیز معروف بود که این اروپایی‌ها هستن که به نوعی تمکین میکنن یا کوتاه میان مماشات میکنن با جمهوری اسلامی سر نوع آزادی زندانی خودشون و امتیاز میدن، حتی برخی از جنایتکارا تروریستایی که از طرف جمهوری اسلامی در اروپا در زندان بودن اینها رو راحت آزاد میکنن برند. خب ما میدونیم هم مسئله آقای اسدی که در بلژیک هست همین الان موضوع بحثه، ولی در مورد آمریکا خب صحبت این بود که زیاد راجع به همچین مماشاتی پا نمیذاره، به نوعی کوتاه نمیاد. الان خب با توجه به اهمیت مسئله زندانیان سیاسی به نظر میاد که آمریکایی‌ها بدون اینکه بخوان زیاد از خودشون مایه بذارن تو چارچوب تحریم‌ها اونجایی که به کشورهای دیگه مربوط میشه صرفا چراغ سبز اینها برای یه مقدار به اصطلاح شل کردن تحریم ها مطرحه، یعنی در کره جنوبی، در ژاپن، در عراق اموالی که مثلا از ایران اونجاها ضبط در رابطه با درآمدهای نفتیش، گازیش و این صحبت ها، اینها رو شاید یه مقدار انعطاف نشون بدن. اینی که خب کنگره در همین زمینه ها هم میتونه حساسیت نشون بده، به نوعی به عنوان یک برگ فشار روی دولت بایدن استفاده بکنه مطرحه، ولی خب از اون برامتون که اشاره شد آزادی زندانی هم برای جامعه آمریکا کم نیست. دولت بایدن میتونه بگه که به هر صورت در قبال این امتیازهای مختصری که به ایران داده، صحبت از 11 میلیارد دلاره که در ریست کشوری که بهشون اشاره شد ضبط، اینها رو به نوعی آزاد میکنن. ولی همون که آیا ایران به این مقدار راضی خواهد شد، خب اون مسئله ظاهرا مورد بحثه.
آیا جو بایدن میتونه در این باره قدمی برداره؟
خب با توجه به اسلام تجربه قبلی میدونیم که خب سری از دارای ایران تو چارچوب معاملات قبلی آزاد شده. همین امروز صحبت از اینه که ظرف هفته گذشته 500 میلیون دلار از اموال ایران توی عراق آزاد شده. اینه که همونطور که اشاره شد چراغ سبزی نشون بدن به این کشورهای بعضن توی برخی از فرمول بندی های متفاوت این تحریم ها راجب این اموال برداشته بشه، از این جهت امکانش هست. بله، یعنی به نظر میاد با توجه به تجربه گذشته یک همچین معاملاتی رو میتونن جوش بدن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که شورای عالی کار ایران فقط یک هفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرصت دارد، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور میگوید اگر همین الان 100% به حقوق کارگران افزوده شود، باز هم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیری دارد. کیانوش فرید گزارش میدهد.
وضعیت کارگران به عنوان یکی از اقشار جامعه با درآمد ناچیز سال هاست که با همه وعده و وعیدهای دولت‌های مختلف نه تنها بهتر نشده که به مرور اوضاع نابسامانتری را به خود گرفته است. نرخ تورم، مشکلات معیشتی، اخراج کارگران، بیکاری، تعویق در پرداخت‌ها، همه و همه کارگران را برای تأمین حداقل نیازهای خود عاجز کرده است. و در چنین شرایطی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور میگوید اگر همین امروز 100% به حقوق این کارگران افزوده شود، باز هم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد. سمیه گلپور در همین باره تأکید می کند که سال گذشته 57% مزد افزایش پیدا کرد که می شد حدود 1 میلیون تا 1.5 میلیون تومان، و با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بسیار پایین است، همین افزایش 57% هم مبلغ زیادی به حقوق کارگران اضافه نکرد. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
این یه واقعیته که افزایش حداقل مزد کارگری در سال 1401 رو که تلاش کردن کلی تبلیغات روش انجام بدن و از رقم دهن پرکن 57% استفاده می‌کردن، در واقع حداقل مزد رو به میزان ریالی 4,200,000 تومان تعیین کرد، در حالی که همون سال قبل خود شورای عالی کار رقم سبد معیشت رو نزدیک 9,000,000 تومان برآورد کرده بودن. جالب این که حتی به رقم سبد معیشتی که خودشون هم محاسبه می‌کنن توجه ندارن و حداقلی ترین میزان افزایش دستمزد رو مصوب می‌کنن. الان هم با وجود اینکه محاسبات مستقل نشون میده که نرخ سبد هزینه خانواده ها به بالای 30,000,000 تومان در ماه رسیده و افراد و نهادهای دولتی و شبه دولتی از خط فقر بالای 18,000,000 تومان صحبت میکنن، اما تا امروز که تنها یک هفته به پایان سال باقیه، شورای عالی کار حتی نرخ سبد معیشت رو هم اعلام نکرده و این تنها به این دلیله که کمترین میزان رو برای معیشت خانواده ها در نظر بگیرن تا پس از اون هم حداقل دستمزد رو با 1% بسیار ناچیزی افزایش بدن. تمامی آیتم های مزدی رو که برای یک کارگر متأهل دارای فرزند در نظر بگیریم، مبلغ کمتر از 7,000,000 تومان این کارگر دریافتی داره و بازنشستگان حداقل بگیر هم مبلغ 5,600,000 تومان دریافت میکنن. دستمزد حقوق کارگران در واقع حدود 4 برابر کمتر از نرخ واقعی سبد معیشته و افزایش 100% که هیچ، بلکه این میزان از دستمزد باید حداقل 4 برابر بشه و تازه ما در سال آینده هم با یک تورم 0% باید داشته باشیم تا هزینه های خانواده ها تأمین بشه. اما اون چیزی که واقعیه اینه که سیاست های کلی حاکمیت فریز مزدیه و یا اینکه کمترین میزان افزایش رو اعمال بکنن برای دستمزد کارگران و از سوی دیگه هم با توجه به وضع اقتصادی قطعاً با درصد بالای تورم در سال آینده هم روبرو خواهیم بود. در نتیجه اون چیزی که در سال 1402 برای کارگران و مزدبگیران اتفاق خواهد افتاد، گسترش فقر و فلاکت و تعمیق شکاف بین درآمد و هزینه ها خواهد بود.
به گفته رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه زنی بر روی این مبالغ داشته باشند، بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکردند و فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت کاملا بی‌معناست. همه اینها در حالی است که شورای عالی کار فقط یک هفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرصت دارد، ولی تاکنون جلسات این شورا به نتیجه‌ای نرسیده و این در حالی است که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار از 2 برابر شدن هزینه سبد معیشت کارگران و افزایش آن به نزدیک 18,000,000 تومان خبر داده است. در همین حال اسخر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده که در شورای عالی کار به دنبال این هستند که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر بگیرند و تاکید می‌کند واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده شرایط سختی در بخش کارگری وجود دارد، اما تعیین افزایش حقوق 20% از سوی دولت برای کارمندان می‌تواند برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز تاثیرگذار باشد. این در حالی است که علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصمیم دولت و مجلس برای افزایش 20% حقوق کارمندان و احتمال تعیین درصدی مشابه برای افزایش حقوق کارگران، معتقد است که این میزان افزایش حقوق عادلانه نیست و حقوق کارکنان دولت هیچ ارتباطی با تعیین مزد کارگران ندارد. هنوز مشخص نیست که شورای عالی کار در روزهای باقی مانده سال جاری حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین خواهد کرد یا جلسات این شورا به روزهای آغازین سال آینده کشیده می شود. در همین حال فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار نیز با اشاره به اینکه جهش هزینه های زندگی در 11 ماه نخست سال جاری بیش از 100% دستمزدها بوده است، هم می گوید برای سال آینده حتی افزایش 100% دستمزدها دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی سال گذشته باز نمی‌گرداند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
محمد رضا فاضل معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چمشیر گچسران از انجام مرحله نخست آبگیری این سد خبر داد و گفت 350 میلیون متر مکعب معادل 15% از ظرفیت این سازه آبی پر شده است. پیشتر فعالان محیط زیست ابهاماتی از جمله تناقض میان آمارهای اعلامی از توپوگرافی احداثی بابوزش و وضعیت تغییر اکوسیستم، وجود چاهای نفت در محدوده مخزن، محوطه تاریخی و بحث کشف اشیای باستانی در سایت را پیرامون این سد مطرح کرده بودند. اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ داده.
ببینید، یک مسئله مهم این سد در واقع اینه که روی سازند نمکی گچسارانه، برای همین هم رو سد گتوند دو می نامند، برای اینکه ریسک خیلی بالایی وجود داره در اینکه بتونه با گذر زمان مقدار زیادی نمک رو در خودش حل بکنه. این سد روی رودخانه زهره ساخته شده و خود رودخانه زهره هم به اندازه میتونیم بگیم که جزء رودخانه‌ای که به نسبت شوره. مسئله دیگه در واقع مسئله زیر آب رفتن بخش زیادی از آثار باستانیه که هنوز کاوش نشدن. نمونه اون رو در سد سیوند، در سد گتوند دیدیم، چیزی نزدیک 140 واحد شناسایی شده و حتی هزینه ای مصوب شده بود براش که بپردازن به کاوش این آثار باستانی، ولی خب طبیعتاً این هزینه جای دیگه ای صرف شد و گزارشی در موردش منتشر نشد. مسئله دیگه در نظر نگرفتن موضوع تاثیر تغییر اقلیم در یه سازه بسیار بزرگی که به عبارتی گفته میشه پنجمین سد بزرگ ایران خواهد بود، و به این ترتیب خب مسئله تغییر اقلیم که ما افزایش تبخیر آب، کاهش بارندگی رو داریم، حتی مسئله تغییر شهرهای ساحلی در خلیج فارس و حاشیه خلیج فارس رو داریم، هیچ کدوم اینا در این سازه لحاظ نشده. و همینطور خب محتوای ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی هرگز منتشر نشد علارغم خواستی که مردم داشتن. و همینطور سیلاب‌های زهره به شکل طبیعی معمولا نمک زدایی میکنه از زمین هایی که کشاورزی پایین دست که میشوره و اون رو به سمت خلیج فارس میبره. با این سدسازی و دست بردن در رژیم آب و دست بردن در فضای اکوسیستم رودخانه زهره، خب طبیعتا میتونه خطر شور شدن زمین ها در پایین دست رو هم به دنبال داشته باشه.
آیا میشه جلوی این فاجعه محیط زیستی رو گرفت؟ خیلی ها معتقدن که سرنوشت این سد مثل فاجعه‌ای که در سد گتوند ایجاد شده، امکانش هست که کارشناسان محیط زیست بتونن جلوی این فاجعه محیط زیستی رو بگیرن؟
نمیدونم که واقعا چه گروه‌های دیگه‌ای باید بیان ورود بکنن، چه تعداد کارشناس دیگه‌ای، چقدر نامه و گزارش دیگه باید منتشر بشه که یه همچین فاجعه محیط زیستی در موردش تغییر نظر داده بشه. مهر سال 1401 مرکز پژوهش‌های مجلس به شکل رسمی اعلام کرد که باید متوقف بشه پروسه آبگیری تا زمانی که گزارش‌های کاملی منتشر بشه. بعد از اون باز کمیسیون اصل 90 حتی باز گزارش تاکید کرد که تا روشن نشدن ابهامات مختلفی که در مورد آبگیری این سد وجود داره، این سد نباید آبگیری بشه. ما میدونیم که یه پویشی راه افتاد و امضای زیادی پای اون هست که بعضی از اونها کارشناسای زبده در حوزه زمین‌شناسی، در حوزه زلزله‌نگاری، در حوزه تغییر اقلیم هستن که داخل ایران فعالن و حتی بعضی‌هاشون به عنوان کارشناسان فعلی و سابق وزارت نیرو بودن. و همینطور مسئله در نظر نگرفتن تاثیر اجتماعی سدسازی‌های به این شکل که به هر حال توی حوزه‌های آبی میتونه مؤثر باشه در میان استان‌های مختلف، شهرهای مختلف که زینف هستن از یک اکوسیستم آبی مثل رودخانه زهره، میتونه اختلافات جدی ایجاد بکنه و آتش زدن و دامن زدن به این اختلافات میتونه خب خودش باعث معضلات اجتماعی و تنش‌های اجتماعی در اون منطقه بشه. و هیچ کدوم اینها باعث نشده که این تصمیم گیری متوقف بشه. گزارشی که در روزنامه‌های داخلی منتشر شده در بازی چین در این ماجرا به نظر من میتونه اهمیت داشته باشه که چین به لحاظ مالی زینفه، یا اینکه خود شرکت‌هایی که زینف هستن در ساخت سازه‌های به این شکل، ما نمونه‌هاشو در همین خرسان 3 داشتیم که بودجه گرفته و میدونیم که زندگی بیش از 800 نفر رو آبگیری این سد تحت تاثیر قرار میده، ولی به هر حال نه، گزارش‌هایی که به سازمان پژوهش مجلس خودش مصوب کرده در موردش هزینه کرده برای تهیهش، نه گزارش‌های متعددی که فعالین مستقل محیط زیست و حتی فعالین محلی معترض بودن نتونسته به اندازه نظر یک استاندار استان کوکیلو با رحمت قدرت داشته باشه و همینطور نظر مجلس، علارغم اینکه خب ما میدونیم که تمام سازوکار دولت الان هم صدا هستن، ولی متاسفانه نتونست این پروژه رو متوقف بکنه.
آبگیری سد جمشیر گردساران به طور رسمی اعلام شد به وسیله محمد رضا فاضل، معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه جمشیر. عزیزان، از اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست میشنیدید که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار درباره این آبگیری پاسخ میداد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که 00420221122112 و 13 در اختیار شماست تا خاموش نمونید و بتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده برسونید. نگید صدام به جایی نمیرسه که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. پویا، پایدار و پیروز و مثل همیشه سربلند باشید.